انجیل یوحنای رسول فصل 3 آیه 22. پس از آن عیسی و شاگردانش به نواحی روستایی سرزمین یهودیه رفتند و او ایامی چند در آنجا با آنان به سر برده مردم را تعمید می‌داد. اکنون در ادامه تفسیر انجیل یوحنا در انتهای فصل 3 بین کلام می‌رسیم. موضوع صحبت امروز این است که یحیای تعمید دهنده یا پیشرو به مسیح در حضور او تعظیم می‌کنه و این راجع به توبه است در کتاب انجیل یوحنا. و موضوع این فصل که از توبه به ایمان و در این بخش بهش اشاره میشه در اینجا توضیح داده میشه. هرچند این موضوع ما این است که پیشرو به مسیح در حضور او تعظیم میکنه، خود رو فروتن میسازد و بیشه سعی داریم به شما نشون بدیم که یحیای تعمید دهنده از چه روحیه خاصی برخورداری و فروتنیه که نشون میده واقعا الگویی هست برای ما مسیحیان. و ما میدونیم که اون مرد بسیار به یک لحاظ از لحاظ ظاهری بسیار یک مردی هست، بسیار قوی هست از لحاظ سخنوری و مردم یهودیان فکر میکنن که حتی الایجاست که به بازگشته و چون این فردی که بسیار قدرتمند از لحاظ کلام وقتی که به نظر خودش میرسه عقیدش نسبت مسیح چقدر این فرد فروتنه و حاضر تا خود و فروتن سازه و نادیده گرفته بشه تا مسیح عظمت پیدا کنه. و این ابتدای مطالعه ما هست در فصل 3 یوحنا. پس از آن عیسی و شاگردانش به نواحی روستای سرزمین یهودیه رفتند. حداقل 5 نفر از شاگردان نامشون اومده که در فصل 1 اونها اشاره شده، به علاوه یعقوب که بدون شک با یوحنا اومده. پس احتمالاً 5 یا 6 نفر از شاگردان خداوند ما عیسی مسیح هستن که به سرزمین یهودیه میان. و اینجا احتمالاً چنان که میخونیم احتمالاً بین ماه مه یا دسامبر 27 بعد از میلاد هست و در اونجا خداوند ما عیسی مسیح به مدت شاید 6 ماه باقی میمونه و عده‌ای رو تعمید میده. اما خود خداوند ما تعمید رو نمیده و در فصل بعد آیه 4 اینو به ما توضیح میده که شاگردان او هستن که تعمید میدادن و نه خود خداوند ما. شاگردان عیسی تعمید میدادن نه خودش. فصل 4 آیه 2. و شاید این ضروری بود تا به اونها نشون بده که مسیح برتر از یحیی است. یحیی خودش تعمید میداد اما خداوند ما عیسی مسیح اینو به شاگردانش واگذار کرد. و تفسیر دیگر این است که شاگردان مسیح کاهن نبودن و این تعمیدی که صورت میگیره هیچ ربطی به ختنه یهود نداشت. و این بسیار مهم است که یحیای دمیدنده و خداوند ما عیسی مسیح به عده زیادی رو که یهودی هستن تعلیم میده و قبلا چنین اتفاقی رخ نداده. یهودیان هرگز تعمید نمیگرفتن در زمان عهد عتیق. مراسم پاکسازی که وجود داشت و یا تعمیدی که وجود داشت برای غیر یهودیان بود، کسانی که میخواستن یهودی بشن و این برای قوم بنی اسرائیل نبود. وقتی ما میبینیم که یحیی تعمید دهنده و میاد و توبه رو بشارت میده و بعد تعمید رو و خداوند ما میگه که تو تعمید یعنی نشونه ای از توبه هست و این کار رو برای یهودیان انجام میدن، یهودیانی که فرزندان ابراهیم هستن و حتی بعضی از فریسیان نیز میان توسط یحیی تعمید دهنده تا تعمید بگیرن و یحیی اونها رو فریبکار میخونه و ریاکار میخونه. و حتی در اون زمان عده‌ای از یهودیان میان و حتی علیه نظراتشون و غرورشون بود و به ویژه فریسیان که شریعت رو به شدت حفظ میکردن و خشک مذهب بودن و میان و تعمید میگیرن و کسی که کاهن نیست قوم بنی اسرائیل رو تعمید میده. این کار شگفتی آوری هست در نظر یهودیان. در صورت این کار انجام میدن و در آیه 23 چنین میخونیم یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم تعلیم میداد. هیچ کس واقعا نمیدونه که عینون و یا سالیم در کجا قرار داشت. بدون شک این در شمال اسرائیل هست جایی که خداوند ما تعلیم میداد. و عده زیادی نزد او میان. آیه 23 میخونیم. ما در ادامه آیه میخونیم که عده زیادی که نزد او میان تا تعمید بگیرن از اونجا به نزد مسیح فرستاده میشن. همچنان که روایت انجیل رو میخونیم، یحیی به ما میگه که این پیش از آن بود که یحیی به زندان میافتند. و بعد آیه 25، باری بین شاگردان یحیی و یک یهودی بحثی بر سر آداب تطهیر در گرفت. و میدونید که در انجیل یوحنا تقریبا همیشه وقتی که یوحنا رسول خداوند اشاره میکنه به یهودی یا یهودیان، او اشاره داره به رهبران یهودی که ضد مسیح هستن. البته این همیشه این گونه نیست، اما اغلب در انجیل یوحنا به این شکل استفاده میشه. پس وقتی که یوحنا رسول میگه یهودیان، اشاره داره به کاتبین، فریسیان و رهبران یهود که ضد مسیح هستن، علیه او هستن. پس وقتی که به آیه 25 میخونیم، این گونه میتونیم اون رو تفسیر کنیم. باری بین شاگردان یحیی، بعضی از شاگردانش و آن رهبران یهود که نماینده هاش رو فرستاده بودن در مورد آداب تطهیر. و میگن این به چه معناست؟ بدون شک اونا میان اعتراض میکنن که چرا کسانی که بنی اسرائیل هستن و یهودی هستن باید تعمید بگیرن، و میان نزد یحیی و این بحث رو جدل رو صورت میگیرن. اما اونها رهبران یهود از این فرصت استفاده میکنن تا بین شاگردان یحیی تعمید دهنده و شاگردان مسیح اختلاف ایجاد کنن، و بدون شک این کاری که دارن انجام میدن. و تأثیر اون این گونه است، چون در آیه 26 شروع میخونیم، پس شاگردان یحیی که در این بحث درگیر بودن نزد یحیی آمده به او گفتن: استاد، آن که با تو در آن سوی رود اردن بود و تو بر او شهادت دادی. اینا اشاره میکنن به خداوند ما عیسی مسیح و این که چگونه یحیی گفت بنگر بر ره خدا که گناه جهان رو بر میداره، و او رو مخاطب میسازن و میگن: ای استاد، او که بر او شهادت دادی اکنون خود تعمید میدهد و همگان نزد او میروند. او که مسیحا و پسر خدا است داره تعمید میده و همان نزد او میرن. پس شاگردان یوحنا ناراحت شدن توسط این رهبران یهود که اومدن باهاشون بحث کردن و یک صحبتی زدن و سوال کردن حق تعمید رو، و بیش از اون اینا نگرانن که چرا مسیح داره جمعیت بیشتری رو به خودش جذب میکنه و اونا رو تعمید میده. و به اون میگن منظور یحیی چی هست که گفت او مسیح هاست؟ پس چرا او نمیگه که من پادشاه هستم و بیاد و اون تمتراغ رو به دنبال خودش ایجاد کنه و قوم رو هدایت کنه؟ پس چرا اون میاد جمعیت زیادی رو از سوی یحیی تعمید دهنده میگیره و اونا رو به جای دیگه میبره؟ و خداوند ما نه تنها از دست به دست شاگردانش تعمید میداد، بلکه شفا نیز میداد و معجزات عظیمی رو انجام میداد. و بدون شک مردم به جای اینکه برن نزد یحیی تعمید بگیرن، نزد مسیح میرن. و حالا یهودیان اومدن و شاگردان یحیی رو ناراحت ساختن و میگن داره چه اتفاق میفته؟ نگاه کن، جمعیت تو رو داره میدازه از تو و تو میگفتی اون مسیح هاست و اون داره کار میکنه که ما انجام میدادیم، تعمید میده و بیشتر مردم رو از سوی تو دور میکنه و به نزد خودش جذب میکنه. و یحیی در آیه 27 در پاسخ گفت: هیچ کس نمیتواند چیزی به دست آورد جز آنچه از آسمان به او عطا شود. جمعیت عظیمی که نزد خداوند ما عیسی مسیح رفتن و معجزات رو میبینن باعث شده که بیشتر و بیشتر نزد او برن و همه راجع به مسیح ها صحبت میکنن، عیسی ناصری. و یحیی میگه این از آسمان به او داده شده. آیه 28 یحیی ادامه میده: شما خود شاهدید و شنیدید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او فرستاده شدم. و بعد این مثال رو میزنه در آیه 29، عروس از آن داماد است، اما دوست داماد که در کنار ایستاده به او گوش میدهد. معنای این چه هست؟ عروس بدون شک اشاره دارد به مردم، اون جمعیت عظیم، اون توجهی که نشون میدن، و خداوند ما عیسی مسیح داماده که اون عروس رو داره، یعنی مردم نزد او میان، عروس نزد او میان، اما دوست داماد که در کناری ایستاده به او گوش میدهد. از شنیدن صدای داماد شادی بسیار میکنه. کسی که همراه داماد هست در جشن عروسی و عروسی رو برنامه ریزی میکنه و تصمیم میگیره که همه چیز طبق برنامه صورت بگیره و به عنوان مثال در موقع شام و غذا دادن و غیره، چه کسی اینها رو مرتب کنه و چگونه چیده بشه و غیره، و اون مرد این کار رو انجام رو میده و وقتی که داماد میاد همه چیز آماده شده. و در اون زمان داماد رو باید از یک شهر دیگه می آوردن و وقتی که اون وارد میشه و یا دیر کنه، آیا اون دوستش که اونجا هست و باید شام آماد کنه نظرش عوض میشه؟ نگرانی و غیره پیش میومد و بدون شک داماد همه چیز آماده شده برای او و نه برای دوستش که اونها رو آماده میکنه. و حال که داماد وارد شهر میشه و یا ده یا روستایی که هست میره، چقدر خوشحاله که جشن آماده است. و اون کسی که جشنو آماده می کرد، خب خوشحالی که داماد اومد، زیرا این متعلق به داماده و احساس حسادت نمی کنه، چون این روز روز جشن عروسی داماد هست و نه کسی که اونجا رو اون جشن رو آماده می کنه. پس این فرق، خیلی خوشحالی که داماد از راه رسید و داماد نیست خوشحالی که دوستش این کارها رو برای انجام داد. و یحیای تمیدنده از این مثال استفاده می کنه و وضعیت خودش رو نشون می ده به عنوان یک پیشرو، کسی که زمینه رو آماده میکنه برای آمادن داماد، کارش رو انجام میده و حالا که مسیحا اومده اون خیلی شاد هست. پس اون میتونه خیلی شاد باشه. شادی من نیست به همین گونه به کمال رسید، یحیای تمیدنده میگه. و من در آیه 30 چنین میگه: او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم. کلام یحیای تمیدنده است. اینها واقعا برای ما درسی داره، برای ما مسیحیان. عروس داماد، عروس از آن داماد است، اما دوست داماد که در کنار ایستاده به او گوش میدهد. از شنیدن صدای داماد شادی بسیار میکنند، اما او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم. آیا دوستان، ما نیز باید اینگونه فکر کنیم؟ ما به اینجا به کلیسا میاییم تا خداوند رو پرستش کنیم، نه اینکه دوستان رو ببینیم. البته ما با دوستانمون در کلیسا مشارکت میکنیم، خواهران و برادران مسیحیمون در کلیسا هستن، اما این هدفی نیست که من برای اون به کلیسا میام. من میام تا کلام مسیح رو بشنوم، تا کلام اون رو که از طریق کلامش نزد من میاد بشنوم. وقتی که من میام به جلسه صبح یا به جلسه عصر بشارتی، بیاد داشته باشیم که داماد در اینجا کلامش بیان میشه و مسیح کلامش بیان میشه و دعوت انجیل فرستاده میشه و روح القدس در کار هست و دلهای مردم باز میشه تا این کلام رو و صدای داماد رو بشنون، چه در زمانی که انجیل بشارت داده میشه، چه زمانی که خونده میشه. این تمایل ما مسیحیان است، هر روز، چه زمانی که کتاب مقدس رو میخونیم، چه زمانی که دعا میکنیم و چه زمانی که انجیل رو میشنویم. این کلام خداوند هست تا و شما تأثیر بگذاره و شما رو تعلیم بده. و ما اگر این گونه باشیم، مثل یحیای تمیدنده هستیم و حاضریم که نادیده گرفته بشیم تا مسیح و کلامش دیده بشه، بدون شک این سخن مسیحی که ما میخوان بشنویم، همه این کارها رو ما انجام بدیم در کلیسا تا سخن مسیح شنیده بشه. و اگر کسی که شبانی کلیسا هست و اگر شما میخواین مسیح رو خدمت کنین، هرگز نمیخواین مثل از اون شبانهایی باشین که میخواد خودش رو نشون بده و خودش رو فرد مهمی نشون میده تا معروف بشه و همه اون رو بشناسن و از اون فکر خوبی بکنن و مشهور بشه برای این موضوع یا اون موضوع دیگه. نه، یک شبان مسیحی هدفش اینه که کلام رو به درستی و روشنی برسونه و مردم رو تشویق کنه و مسیح رو بر اونا آشکار کنه تا صدای مسیح شنیده بشه، نه اینکه شخصیت اون فرد و اون شبان خود رو مهم نشون بده. پس برای ما مسیحیان این بسیار مهم هست و اینا در اینجا در دیدگاه یحیی تعمید دهنده میبینیم که میگه دوست داماد از شنیدن صدای داماد شادی بسیار میکنه و بعد ادامه میده شادی من نیز به همین گونه به کمال رسیده، او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم. دوستان عزیز، وقتی که وقتتون در طول روز میخواین برنامه ریزی کنید، به این موضوع فکر کنید. وقتی که میگی من میخوام چگونه ساعتهای استراحتم رو برنامه ریزی کنم و یا ساعت کارم، به این فکر کنید که مسیح باید ارتقا یابد تا جایی که میتونم وقتم رو انرژیم رو به مسیح بدم و اونچه رو که من میخوام و آرزوها و خواسته های خودم رو که چگونه خودم رو پولدار کنم و این رو داشته باشم و از چی لذت ببرم، چیزهایی که دلم میخواد تا به کسب کنم، اینا باید کوچک بشه و کم بشه. مسیح باید ارتقا یابه و من باید کوچک شوم. در صحبتهایی که با دیگران داریم به همین شکل، نمیخوام راجع به خودم صحبت کنم و وقتی که فرصتی پیش میاد خودم رو جلوه بدم، بلکه بگذار راجع به مسیح صحبت کنم و کلام حقیقت رو بیان کنم. این گونه است که ما فکر میکنیم که مسیح باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم. آیه 31 چنین میگه: او که از بالا میآید برتر از همه است، اما آن که از زمینی است، از زمین است، زمینی است و از چیزهای زمینی سخن میگوید. یحیی تعمید دهنده به خودش اشاره میکنه و خود رو مقایسه میکنه با مسیح و میگه کسی که از زمین، از زمینی است و از چیزهای زمینی سخن میگوید، او که از آسمان میآید برتر از همه است. در لغت یونانی این لغت زمین سه مرتبه بهش اشاره شده: آن که از زمین است، زمینی است و از چیزهای زمینی سخن میگوید. سه مرتبه به لغت زمین اشاره شده و این به روشنی در ترجمه میاد، در ترجمه که به فارسی شده، و این خیلی مهم است و قوی است. یحیی تعمید دهنده به ما میگه که او از زمینه و مسیح از آسمانه. یحیی تعمید دهنده زمینیه، از خاک ساخته شده، گویی به عنوان یک بشر محدوده، توانایش قدرتاش کمه، به طور طبیعی مثل کسی صحبت میکنه که بشره و راجب زمان و مسائل زمینی سخن میگه و اون باید برکات مسیح بهش داده بشه تا بتونه راجب مسیح صحبت کنه و او این رو بهش داده. خداوند به اون این عنوان یک نبی به اون این مکاشفه رو داده تا پیشرو به مسیح باشه و اون رو معرفی کنه. اما از لحاظ دیگه، از بقیه لحاظ، او یک انسان عادیه. او ممکنه تمام تلاشش رو بکنه تا کلام رو درستی بگه، اما در نهایت او یک انسانه، یک انسان خاکی. اما مسیح برتر از همه است، از آسمان است، از زمین، از زمینی است و از چیزهای زمینی سخن میگوید. اشاره به یحیی تعمید دهنده داره و او که از آسمان میآید برتر از همه است، یعنی خداوند ما عیسی مسیح برتر از پدران یحیی و موسی و ابراهیم و دیگر پیامبران راستین خداوند. مسیح از همه اونها برتر هست، حتی برتر از پیامبران و آخرین پیامبر راستین خداوند یحیی تعمید دهنده است. و اشعیای نبی رو در نظر بگیرید، ارمیا در نظر بگیرید، اینها حقایق اون زمان رو بیان کردن، پیامبران راستین. اما مسیح فرای همه است، فرای کلیساست، فرای پیامبرانه و او خدای واقعی است، او فرای زمان هست اوست که زمان رو به آخر میرسونه، او بود که این زمان رو خلق کرد، او فرای آفرینش هست، حتی مسیح فرای شیطان، فرای گناه. و روزی خداوند ما عیسی مسیح شیطان و ادیان باطل رو به جهنم میاندازه. خداوند ما بر گناه و بر مرگ نیز غلبه کرد، بر اونا قدرت داره و گناه قوم خویش رو از میان برداشت و در نهایت قاضی عالم هست. و این مسیح هست که ما پرستش میکنیم، خداوند ما که برتر از همه است، برابر با پدر آسمانی. آیه 32 چنین میگه: او بر آنچه دیده و شنیده است شهادت میده. یحیای تعمید دهنده به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح از ازل با پدر آسمانی و روح القدس بوده و همه چیز رو به روشنی میدونه و صحبت و مشارکت ازلیش در بهش با پدر و روح القدس بوده و اکنون که به زمین میاد و صحبت میکنه، برانچه دیده و شنیده از شهادت میدهد. این از این تصویر اشاره میکنه، راجع به یک ملکوت آسمان تشبیه میکنه به یک خانه، خانه آسمانی که مسیح و روح القدس و پدر آسمانی در ما دارن مشارکتن از ازلیت و تا به ابد. و اکنون که مسیح از اونجا به زمین آمده، حقایق اونها رو به ما میگه و شهادت میده تا شاگردان یحیای تعمید دهنده بیشتر راجع به مسیح دریابند. و یحیی میگه من یک انسان خاکی هستم، از زمینم، اما مسیح که از آسمان میاد و حقایق رو به شما میگه. و بعد در انتهای آیه 32 ببینید چه حقیقت رو یحیی میگه. میگه مسیح که از آسمان اومده و شهادت میده، اما هیچ کس شهادتش را نمیپذیرد. آیه بعد به ما توضیح میده: اما آن که شهادت او را میپذیرد و راستی خدا مهر تایید زده است. مثل شاگردان اولیه مسیح و یا یحیای تعمید دهنده یا دیگر مسیحیان. پس وقتی که آیه 33 رو میخونیم، به این معناست که عده زیادی، وقتی که میگه هیچ کس شهادتش رو نمیپذیرن، یعنی عده کمی در قیاس با جمعیت عظیم یهود شهادت او رو نمیپذیرن. اما ممکنه سوال کنیم که پس اون جمعیت زیادی از یهودیان که میان، ده ها هزار یهودی احتمال زیاد نزد یحیی میان و اونها رو تعمید میده، آیا اینها جزء کسانی بودن که شهادتش رو پذیرفتن؟ و یا وقتی که نزد مسیح اومدن و مسیح از شاگردان خواست اونها رو تعمید بدن، آیا اینها ایمانداران واقعی بودن؟ به نظر میرسه اکثریت ساکنین اطراف یهودیه میان و تعمید میگیرن، اما در اینجا به ما گفته شده که ظاهرن هیچ کس شهادتش را نمیپذیرد. مسیح از آسمان اومده، تجسم یافته و هیچ کس به او ایمان نیاورده. آیا این تناقضی هست؟ چگونه میتونیم موضوع رو توضیح بدیم؟ این معنا است که این یهودیان تعمید گرفتن و تا یک میزانی ایمان داشتن، اما ایمان اونها هیچ عمقی نداشت و اینها ایمانشون پایدار نبود، صرفا در اون لحظه به یک چیزی باور داشتن و احتمالا اینا ایمان نداشتن و در نیافتن که عمق این مسئله چقدر عظیمه، که مسیح از آسمان هست، که او خدای واقعی است، مسیحای موعود هست. عده زیادی از یهودیان مسیحایی رو میخواستن که بیاد و همه قوم رو نجات بده و یا فکر میکردن که کل بنی اسرائیل مسیح هاست. عقاید اونها کاملا سردرگم بود و فکر میکردم اون مسیحایی که میاد اونها رو از رومیان نجات میده، اما نه، مسیح آمده و اونها اون رو در نیافتن، اون رو نشناختن. بره خدا که گناه جهان رو برمیداره به میان اونها اومده، اما اونها واقعا شهادت اون رو نپذیرفتن که خدای واقعی تجسم یافته و اکنون در میان اونهاست و اینا در دلشون فروتن نشدن و نیازشون رو به گناه، بخشش گناهان درک نکردن، در نیافتن که نیاز به بخشش گناهان و حیات تازه دارن. هیچ کدوم از این حقایق در ذهن اون یهودیان نبود، پس اینا رفتن و صرفا یک تعمیدی رو گرفتن بدون اینکه توبه واقعی رو داشته باشن. تعمید یک نشانه است که خداوند به یهودیان میگه قوم من اسرائیل نیاز به پاک شدگی و طهارت داره و این اشاره به دلشون داره. و در این آیات میبینیم که هیچ کس شهادتش را نمیپذیرد. آیه 35 یحیی توضیح میده آن که شهادت او را میپذیرد، یعنی عده کمی که به او ایمان میارند، بر راستی خدا مهر تایید زده است. یعنی کلام یحیی میگه بر حقیقت خدا مهر تایید زده، همچنان که شما یک سندی رو دارید بر اون یک مهر میزنید. فرض کن یک پادشاه و میخواد یک حکم رو صادر کنه، میاد اون مهرش رو بر روی اون سند میزنه تا اون رو تایید کنه و ثابت کنه که این اصلی هست، واقعی هست، تقلبی در کار نیست و این رو من صادر کردم. و از این مثال استفاده میکنه و میگه آن که شهادت او را میپذیرد، یعنی به مسیح ایمان میارد، و راستی خدا مهر تایید زده، یعنی کلام خداوند رو باور داشته که او وعده خودش رو حفظ کرده و مسیحا رو به این جهان فرستاده. و در آیه 34 ادامه میده، زیرا آن کس که خدا فرستاد کلام خدا را بیان میکند، چرا که خدا روح را به میزان معین به او عطا نمیکند. متاسفانه بعضی از مفسران که اون رو ترجمه کردن و یا توضیح دادن، اینو به درستی توضیح ندادن. اونها میگن به عنوان مثال وقتی که میخوان این آیه رو ترجمه کنن، میگن خداوند روح خود رو به میزان به او عطا نمی کنه، چرا که خدا روح را به میزان معین به او عطا نمی کنه. یا خدای پدر با مسیح یا پسر یگان مولودش مثل پیامبران رفتار نمی کنه. به پیامبران یک میزانی از روح داده شده، اونها خداوند اونها وحی فرستاده تا بخشی از کلام خداوند رو که دنام اونها هست به مردم برسونن. اونها کاملا حکمت الهی نداشتن، اونها بخشی از کلام رو داشتن، گوشه ای از مکاشفه رو داشتن. اما در قیاس با مسیح، یحیی تعمیدنده ما گفت که من خاکی هستم و مسیح از آسمانه، من محدود هستم و ناکاملم و ضعیفم، اما مسیح نامحدود کامله. و اکنون وقتی که خداوند پسر یگان مولودش رو میفرسته، به او روحش رو به میزان محدودی نمیده، بلکه او همه رو در اختیار داره. پسر یگان مولود متمایز از روح القدس، اما کاملا یکی هستن، برابرند، از هر لحاظ هماهنگی کار عمل میکنن. روح خدای تثلیث، یعنی خدای پدر، پسر و روح القدس که در اونها در اتحاد کامل هست. و زمانی که پدر پسر رو میفرسته، اون روح رو به شکل کامل داره و خداوند دیگه به او میزانی از روح رو نمیده. و زمانی که مسیح به جهان اومد و مثل یک انسان و روی زمین گام برداشت، با همه محدودیت هایی که یک انسان داره، روح خدا که بر اون نازل شد تا او رو یاری بده و به او قدرت و توانایی بده، خدای پدر روح رو به میزانی و یا بخشی به مسیح نمیده. مسیح همه اون رو به طور کمال در خود داره. و اینجاست که ترجمه این آیه بسیار مهمه که چگونه ترجمه میشه. چرا که خدا روح را به میزان به او عطا نمی کنه. این برهانیه که یحیی تعمیدنده میاره که خداوند ما عیسی مسیح که از زمین نیست و مثل پیامبران دیگر نیست و برابر با پدره، و زمانی که خدا او رو فرستاد کلام خدا رو بیان میکنه و خدا روح رو به میزان معین رو عطا نمیکنه، زیرا او فرای همه پیامبرانه، فرای همه انسان هاست، او خدای متعال هست، برابر با پدر آسمانی. از آنکه شهادت او را میپذیرد، در راستی خدا مهر تایید زده، زیرا آن کس که خدا فرستاد کلام خدا را بیان میکند، چرا که خدا روح را به میزان معین به او عطا نمیکند. خداوند ما عیسی مسیح روح را به کمال داره. آیه 35، پدر به پسر مهر میورزد و همه چیز را به دست او سپرده، آن که به پسر ایمان دارد، به خداوند ما عیسی مسیح، حیات جاودان دارد، اما آن که از پسر اطاعت نمی کند حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می موند. که وقتی که تو نزد مسیح میاد، کاری که می کنی فقط ایمان میاره و بعد توبه می کنی، به این معنا که صرفا نظرت رو نسبت به مسیح عوض می کنی. قبل از اون فهمی که او پیامبر، اکنون میگی او پسر خداست. قبلا فکر میکردی او برات مهم نیست، الان او برات مهم. اما در واقع نیازی نداره تا دست از گناهات بشویی و توبه کنی و شرم داشته باشی از گناهانت و اندوه داشته باشی و نزد خدا بری و توبه کنی و از خداوند بخوای تا تو رو ببخشه. این توبه ای از گناه و پشت کردن به اون، به نظر اون استادای دانشگاه در آمریکا، این اضافی بود و اینا فهم میکردن که ایمان کافی هست. بعضی از مفسرین مسیحی هستن که این گونه فکر میکنن و در نتیجه وقتی که بشارتهایی که میشنوی در تلویزیون و یا اینترنت و غیره هیچ تأکیدی بر توبه نمی کنه و اگر بر توبه تأکید نکنی، مردم واقعا تحول روحانی درشون راه نمیده و این مشکلی بود که در اونجا رخ داد. وقتی که یحیی گفت باید توبه کنید و برن تعمید بگیرن، اینا فکر کردن که تعمید گرفتن کافی هست، اما برای گناهانشون ناراحت نبودن و در نیافتن که برای خدا باید گناه جهان رو از من برداره و گناهان من رو از میان برداره. من امکان نداره حیات جاودان رو داشته باشم مگر این که به مسیح اعتماد کنم که به جای گناهان به من بستری شده و من زندگی خود رو بوم بدم و توبه کنم. بعضی از مفسرین مسیحی حتی تا امروزه چنین میگن که در انجیل یوحنا هیچ صحبتی از توبه نمیشه، تنها او ایمان رو بهش اشاره میکنه و این موضوع درست هست. اناجل دیگه پر هست این موضوع توبه هست و یحیی به اون اشاره نمی کنه. آیا یحیی یک یوحنا نظر دیگه داره؟ توضیح این چه هست؟ بارها و بارها وقتی که کلام رو می خونیم، یوحنا به ما میگه که چه یحیی و چه خداوند ما عیسی مسیح مرتب به توبه اشاره می کنه و این که وقتی که انجیل رو بشارت میدن راجب توبه و بخشش گناه نشاره کنه. وقتی که ما به انجیل یوحنا میرسیم، به نظر میرسه که این لغت توبه دیگه دیده نمیشه. علت اون چی هست؟ آیا میدونید چرا یوحنا به این موضوع اشاره نمی کنه؟ و اگر کسی به شما این رو گفت و گفت که در یوحنا هیچ صحبتی از توبه نیست، میدونید پاسخ اون چی هست؟ پاسخ رو ما در اینجا میبینید، در همین فصل 3 آیه 36: آن که به پسر ایمان دارد حیات جاودان دارد. میبینید دیدگاه انجیل یوحنا چی هست؟ همه اون کسانی که رفتن و تعمید گرفتن در ابتدای خدمت زمینی مسیحی و بعد زمانی که یحیی تعمید دهنده خدمت میکرد، اینها توبه کرده بودن اما توبهشون باطل بود. چه ما توبه کنیم بدون مسیح نجات برای ما نیست و چه به مسیح ایمان بیاریم بدون توبه این برای ما کافی نیست. هم توبه ضروریه و هم ایمان نجات بخش. ما به هر دو اونها نیاز داریم. شما به عنوان مسیح، به عنوان تنها نجات دهنده ایمان میارید او که به جای من بستلیب شد و من نمیتونم نجات رو برای خودم فراهم کنم، من کاملا به مسیح اعتماد میکنم و من به او اعتماد میکنم با تمام وجودم که او پسر یگان مولود خداست و گناهان من از میان بردار. این ایمانه و علاوه باید توبه کنید، از گناهان خود پشت کنید و یکی بدون دیگری کافی نیست. اون افرادی که دنبال مسیح بودن ایمان داشتن اما توبه نکرده بودن. خداوند ما وقتی که رنج میکشه به طور آگاهانه عذاب من رو متحمل میشه. وقتی که ایمان داری بدون شک شما توبه هم میکنی. اگر شما ایمان داشته باشید که
شما گناهکارید و به خاطر اونا مجازات میشی و تنها مسیح میشه شما رو نجات بده و گناهان شما اینقدر بده که مانع ورود تو بهشت میشه و به خاطر اونها از بین بره، مسیح باید به این جهان بیاد و اونا رو متعمل بشه. اگر شما به این ایمان دارید بدون شک شما توبه میکنید از گناهانتون. یحیی تعمید دهنده وقتی که به مردم صحبت میکنه، کسانی که میان تعمید میگیرن اونها تعمید رو دارن اما ایمان رو ندارن و اون تأکید میکنه باید ایمان بیارید که مسیح پسر خدای مولوده و زبانی که به کار میبره زبان توبه هست، هرچند که اون رو به کار نمیبره. و این توضیح هست راجع به تفاوت تأکید بر این لغت و هیچ تضادی در بین اناجیل نیست. و ما در اینجا دیدیم که یحیای تعمید دهنده چقدر خود و وقف مسیح ساخته. مگر هر یک از ما به خود بگیم که مسیح باید در زندگی من ارتقا یابه و من باید کوچک شم. این هفته به عنوان مثال اگر میخواین یه چیزی رو بخرید خیلی گرون قیمت هست و یا فرض کنید میخواین ماشین دیگه رو بخرید و ماشینتون کهنه شده، آیا میرید دنبال چی بخرید که به شما غرور و جلوتون اضافه کنه؟ و یا لباسی که میخواید بخرید برای جلوه نمایی هست، چقدر میخواید از پولتون رو صرف اون کنید؟ و یا میخواید این چیه تازه رو بخرید؟ ما به شما نمیگیم چه کاری رو باید انجام بدید، شما یکی از مسیحی واقعی هستین باید در به خدا پاسخ بدید. اما به یاد داشته باشید کلام یحیای تعمید دهنده رو که مسیح باید ارتقا یابه و من باید کوچک شوم. و این گونه فکر کنید، این دنیا و زندگی راجب من نیست بلکه راجب مسیح و جلال او و من اگر نجات یافتم باید برای او زندگی کنم و زندگی من بر این اساس اداره بشه که اونو در نمونه یحیای تعمید دهنده میبینیم. و همچنین در اینجا ما دیدیم که مسیح چقدر متفاوت با دیگر پیامبران و علاوه دیدیم برای نجات ما علاوه بر ایمان نیاز به توبه داریم.